صلى الله حوالي الطاهر ولعنة الله الواحد من العالم در مسئله چهار به دو مطلب اشاره می شود. یک، فرق بین مسئله چهار و بعض از فروز مسئله سه. دو، حکم مسئله چهار بیان اول این است که تقدم الکلام در موارد تردید بین الاقل و الاکثر، این تردید در مسئله سه تارتن مراد از عقل اجرت المثل بود و مراد از اکثر زائد بر اجرت المثل بود، ولیکن ملاحظه فی مورد واحد و فی طبقت واحده بود، کما این که فرض دو از دوران بین کمتر از مثل و مثل بود که مثال می زدیم اجرت المثل دو تومان است، کمتر از اجرت المثل یک و نیم است، ولیکن این فرض هم فی طبقت واحدی بود. مثلا فرض کنید طبقه روحانی اجرت المثل روحانی ها دو تومان است، در این طبقه اقل و اکثر داره، اجرت المثل اقل و اکثر نداره، افراد این طبقه اقل و اکثر داره، یکی گرفتاری بیشتر دارد بی کنیم هم راضیست، عشق به زیارت بیشتر دارد بی کنیم هم راضیست، اما اجرت المثلش دو تومان است. اختلاف بین الاقل و الاکثر در اجرت المثل واحده است، اگر طبقه عالی است در طبقه عالی، اگر طبقه متوسط است در طبقه متوسطه، اگر در طبقه دانیه هست در طبقه دانیه. اختلاف گرچه بین اقل و اکثر است، اما اقل اکثر من طبقه واحده، من اجرت المثل الواحده. این مربوط به بحث در مسئله دو بود. کل فروضش را تحت همین قالب در بیاریم. طبقه واحده اختلاف اقل اکثر دارد، مثل اختلاف ندارد. اون چی که در مسئله چهار بحث شده، اختلاف بین الاقل و الاکثر است به ملاحظه طبقات. دوران امر است روحانی نایب بگیرد که اجرت المثل او 3 تومان است، یا طبقه کارگران حج نایب بگیرد که لجهت من الجهات اجرت المثل اونها 2 تومان است. 2 اجرت المثل داری در بازار، 2 اجرت المثل است. 1 طبقه عالیه اگر مجتهد نایب بگیرد، 2 طبقه متوسطه اگر طلبه نایب بگیرد، 3 طبقه کارگر اگر از کارگران کاروانها نایب بگیرد. 3 اجرت المثل است. 1 اجرت المثل 3 تومان است. 2 اجرت المثل 2 تومان است. 3 اجرت المثل 1.5 است. افراد طبقه واحده اقل اکثر ندارد. دائره اقل و اکثر اجرت المثل است. گاجقا 3 طبقه دارد، گاجقا 2 اجرت المثل است. الامر یدور، این وسیع که میخواد نایب بگیرد از طبقه بگیرد که 3 میلیون از ترک باید برداشت کنه، یا از طبقه بگیرد که 1.5 باید برداشت. هر دو ازتون مثل است. اجرت هر دو مثل است، مثلا مثل اون طبقه یا مثل این طبقه. بعد الاتفاق بر این که کل طبقات مفرق ذمه هست، فرض را این باید بگیریم. اگر مجتهد هم بگیرد مفرق ذمه هست، اگر طلبه هم بگیرد مفرق ذمه هست، اگر یک فرد کارگر هم بگیرد یقین داریم که این عمل صحیح انجام میده، کم و کسر نداره. عمل همون عمل است، فرض رو در اینجا باید پیاده کنید. حالا اینجا وظیفه این وصی و این وارث استنابه اقل اجرتن است یا اکثر اجرتن. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در این فرض کما فی الفروض سابقه هم می‌فرماید انتخاب اقل اجرت هم واجب است، البته در مرکز اختلاف ها، اونجایی که همه کبیر باشن و مخالف نداشت باشه و این مرکز بحث خارجه، ولی ایشون ذکر کرده، ولی ضرورت به ذکرش نیست، مثلا دائره بحث خارجه. فرض رو اینجا پیاده کنید که فی الورثه قصرون یا فی الورثه کبیرون که لا یرضا به زائد. اون میگه نه آقا با یکونی میشه، چرا به سه میخواد؟ از ما ذکرنا فرق بین این اقل اکثر با اقل اکثرهای گذشته روشن شد و اون فرق این است که این دوران بین امثال است، بین اجرت و مثلاح است، اون دائره بین افراد از اجرت و مثل واحده بود. مطلب دوم این است که حکم این مسئله مورد اختلاف است. فی المسئله وجهان، احد الوجهین این است که انتخاب اقل واجب است، اگر می شود از طبقه متوسطه نای گره به طبقه عالی نمی رسد، می شود از طبقه اقل نایب گرفت نوبت به متوسطه نمی رسد. چرا؟ دلیل بر این انتخاب می گویند در این انتخاب ملاحظه حال وارث شده، کمتر از ترک خرج شده، نتیجه اون صغیر و کبیری که هستن بیشتر گیرشون میاد. پس در این انتخاب بفرمایید اموریست که مسلمه، منها اینکه در این انتخاب ملاحظه حال ناراضی و ملاحظه حال صغیر شده است، به خلاف انتخاب اکثر که تفویت حق صغیر و ناراضی شده است. دو، میگویند طبیعی در هر دو محقق می شود، تفریق ذمه در هر دو محقق می شود، از طبقه ضعیفه را انجام بگیرد حج انجام گرفته، طبیعی حج در ذمه این آقا بوده، طبیعی محقق شده. فرض این است اگر مجتهد نیابت بکند باز طبیعی محقق شده. در این انتخاب چرا اقل؟ برای اینکه طبیعی در این محبت به این محقق میشه، اگر محقق میشه برای چی به سراغ طبقه عالیه برود؟ پس این انتخاب ملاحظه حال ورثه شده است، یک، تفریق ذمه در هر دو شده است، دو، طبیعی در محقق شده سه چهار. اگر طبقه عالی و متوسطه نبود میگفتید اینا اجیرش کنن یا نه؟ اندت تعذب میگفتید اینا اجیرش کنن یا نه؟ قطعا میگوید. اگر انسان طبقه عالی نیست میگوید صبر کنه سال دیگه طبقه عالی پیدا بشه، ولی یا میگوید الان حریت حج را در نظر بگیرید. قطعا از طبقه اقل میگوید انتخاب در یک فرد واجب است، دوران امر بین امسال و سال دیگه باشد میگوید واجب است. عند تعذر میگوید واجب است. پنج یا شش، اگر این طبقه تبرع از نیت کرد میگوید تفریق ذمه حاصل میشود یا نه؟ قطعا میگویم. کسی هست از فقها بگوید اگر از این طبقه اقل کسی تبرع کرد از مجتهد، فرض کنید نوکر این مجتهد بوده، نوکر مجتهد تبرع از مجتهد کرده، نوکر رئیس تبرع از رئیس کرده است، دیگر اختلاف از این بیشتر که نمیشود. اگر این نوکر تبرع از مجتهد کرد میگوی تفریق ذمه شده یا نشد؟ اگر این نوکر تبرع از رئیس کرد، تبرع اگر کرد، اگر کرد میگوی تفریق شده یا نشده؟ بمان الهازا لعجل ما ذکر نامن الامور الخمسه و سته. یک، ملاحظه حال ورثه شده. دو، هر دو تفریق ذمه می شود. سه، در هر دو طبیعی تحقق پیدا می کند. چهار، عند تعذر می گویی جایز است. پنج، عند اختلاف بین سنوات می گویی فورا واجب است. شش، نیابت این طبق تبرعاً بل اتفاق میگوین کفایت میکنه. نتیجه ما ذکرنا چی میشود؟ این امور سته بعد زم بعضها الا بعض اطمینان آور است به این که انتخاب اقل واجب است. چرا؟ در این فرض مهم فرق بین این و اون فروضات دقت کنید. اگر فرض کردیم طبقه نواب سه طبقه ای شده، طبقه عالیه و طبقه متوسطه و طبقه ضعیف، واضحه که با جایز باشه. چرا؟ لامور سته بعد زم بعضها الابت فقی اطمینان پیدا میکنه که باید حکم الله چی باشد؟ حکم الله باید نیابت اقل باشد. ولذا سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه می فرماین یجب الاقتصار على اقل الاجرت من المثل. نظریه دوم که جماعتی می فرماین من هم استاد من محقق رحمت الله تعالی علی می فرماین نه، با طبقه عالی نوبت به طبقه متوسطه نمی رسه، با طبقه متوسطه نوبت به طبقه ضعیفه نمی رسه. چرا؟ برای اینکه این طبقات تأثیر پذیرن از چی؟ از میت. میت ها را در نظر بگیرید، طبقه عالیه، طبقه متوسط، طبقه ضعیفه. فرض کنید یک مجتهدی مرده، این طبقه اگر نایبش نوکرش باشه جور در نمیاد، مناسب با شأنش نیست. فرض کنید رئیس یک مملکتی مردهش نیاورده، خب این نوکرش نایبش باشد یا یک مجتهدی نوکرش باشد اگر پیدا کند، اونی که مناسب با شون میت هست، میت مجتهد باشه یا رئیس باشه، مدرس باشه یا طلبه باشه، میت روحانی باشه یا بازاری باشه، بازاری تاجر باشه یا کارگر ساده باشه، یک مرتبه دیده اگه در این شهر یک مجتهدی فوت کنه، یک بازاری ها بگن شه نماز میت بخونه، چرا نمی کنن؟ نتیجه ما ذکرنا این است، چون که مدونی بون انها طبقات مختلفی دارن دیگه، من بون انتارتا مجتهد است و اخرى مدرس است و ثالثتا طلبه است، اون کسی که مرجع تقلید شعونش اقتضا میکنه یک کسی نماز مرده را بخونه، اون کسی که مدرس شعونش اقتضا میکنه که لاغر یک مدرس یا پیدا کنم بخونه، اون کسی که طلبه هست نه مجتهدین وقت دارن نه مدرسین وقت دارن، یکی از خود طلبه ها میخونه دیگه. بنا ان علی هذا، این ملاحظه شعون گاهی زوقات حد تلقی میشه، اگر بر یک مرجع تقلیدی پس مثل بنده نماز بخونن این حد میشه، اگر شما ملاحظه شعون من و ان را کردی چاره نداری، باید بری رو طبقه اولا. چرا؟ برای اینکه طبقه ثالثه حد کرد. اگر ملاحظه شعون من و ان را بکنید، باید بری به طبقه اولا یا طبقه متوسطه. در این اساس این گونه می فرمایند انتخاب اقل و اجرتن، حد که اون میت است، یعنی در فرض حد که همه شون هم قبول دارن، این عمل کلام در حد که، پس دلیل بر انتخاب طبقه عالی چیست؟ این است که مادون شون است، اگر مادون شون شد حد کس انتخاب درجه بالا مطابق شؤون میت است، کما اینکه سیره مستمر هم همین است. در باب نمازهای بر میت ملاحظه کنید، در باب کفن میت ملاحظه کنید، در باب نیابت از میت‌ها ملاحظه کنید، هر کسی را برای یک مرجع تقلید انتخاب نمی کنم برای نیابت در نمازهای احتیاطی، برای نماز میت، برای کفن میت، برای غسل میت، حساب دستشونه. چرا حساب دستشونه؟ برای اینکه مادون شعور حد که تلقی می شود. فعلیه این نظریه که میگویند انتخاب اکثر و اجرتن واجب است، چرا؟ برای که در مادون این حد کس و ثانیاً ادعا شده است که کل ادله اخراج حجت الاسلام من الاصل ظهور در این دارد. تقدم الکلام در باب 25 و غیر او شاید 10 روایت بیشتر بود که مفاد این روایات این بود که حجت الاسلام من صلب المال است، حجت الاسلام من اصل ترکه است. این روایات را مد نظر بگیرید، این روایات را بیارید در عالم تطبیق، تطبیق خارجی منهای روایات، تطبیق خارجی منهای روایات. میبینید کفن اون طبقه عالیه فرق داره. تطبیق خارجی میبینید نیابت از طبقه عالیه فرق دارد. نماز از طبقه عالیه فرق دارد. اون روایات که میگن من صلب المال به ملاحظه این تطبیق خارجی چی نتیجه میدهد؟ تارتن این است شما روایات رو با خارج کار ندارید. اگر با خارج کار ندارید که هیچ ظهوری ندارد. و اخرا این گونه میگوید این روایات ناظر به خارج است. اگر ما فل خارج ملاحظه شعون است، کل روایات ملاحظه شعون را میگوید، برای اینکه ملاحظه تطبیق خارجی است، با خارج کار دارد. در مقام مجدد بیان نیست که بگوید در مقام بیان من الاصل است. در مقام بیان با این جهت که خارج رو در نظر دارد. قهرن اون که میگوید از صلب المال خارج میشه ملاحظه خارج، خارج اگه از طبقه عالی از شعون اون رو در نظر بگیرید اکثر رو خارج کنید، اگر متوسط است از طبقه متوسط، اگر ضعیف است از طبقه ضعیفه. فعلیه ادعا شده است که این روایات با توجه به این که ناظر به نافل خارج است، چون که نافل خارج ملاحظه شون است، روایات شون را میگوید. متوجه نشده تا اگر ناظر به عرف شد اون چی که عرف است رو میگوید. شارع میتوانه عرف رو تخطئه کنه، بگه به یه ربوی رو قبول ندارم، باید الغایشون بکنه. اگر الغایشون نکرد ناظر به مافل خارج شد، نتیجه باید این بده. نتیجه ما ذکرنا دلیل بر انتخاب اکثر، اولا میگوین سیره هست و ثانیا میگوین روایات به ملاحظه مافل خارج اکثر را میگوید، و ثالثا میگوین در ترک ملاحظه شؤون حتم است. نظیر این فرض مع الفرق بینهما تقدم الکلام در استطاعت، یک کسی استطاعتش به 2 تومان است، یک کسی استطاعتش به 3 تومان است، یک کسی استطاعتش به 50 میلیون است، 45 میلیون هم کافی نیست. اونجا توضیح دادیم اینا، یک کسیش که اگر اطعام نکند حق است، یک کسی که اگر اطعام نکند حسن است براش. در استطاعت هم این بس مفصل اونجا شده که آیا ملاحظه شؤون در استطاعت دخالت دارد یا ندارد. نتیجه ما ذکرنا این می شود که در مسئله 5 چندین فرع بیان شده است. فرع اول این است که وصیت به حج واحد شده است یا وصیت به حج متعدد شده است یا وصیت به حج متکرر شده است. این 3 فرع از خودش اما تصریحاً و اما بالقرائن وصی میداند که این یک حج وصیت کرده. مثلا موسی حجت الاسلام و همه میدانند که حجت الاسلام در دنیا در اسلام یک مرتبه بیشتر نیست. اینجا دیگه احتمال این که 2 حجت الاسلام وصیت کرده باشه نیست، یا تصریح کرده بیم که حجت الاسلام منو یک مرتبه بدهید، حج مستحبی یک مرتبه از طرف من بدهید. مراد موسی معلوم است، مرتن واحده است، اما صریحاً و اما بالقرائن. کما این که در بعض از موارد وصیت روشن است، صریحاً موسی نوشته از طرف من در سال 53 55 هر سال 1 حج بدهید. خب این واضحه که 2 تا حج خواسته. یا این گونه گفته است از طرف من حج مکرر بدهید. کل این فروضیه حکم دارد و اون این است که عمل به این وصیت جایز است، واجب است. این حج اگر انجام گرفت تفریق ذمه حاصل می شود. اگر یک مرتبه گفته عمل به این وصیت واجب است، اگر واجب است که من الاصل است، اگر واجب نیست ادله وصیت می گوید واجب است، اگر واجب است ادله اصل میگوید واجب است، ادله وصیت میگوید واجب است، اگر مستحب است ادله وصیت میگوید نافذ است، اگر اجر گرفته شد 1 مرتبه حج انجام شد. این واضحه که فایده میکنه، برای که طبیعی مورد وصیت بوده، طبیعی هم که محقق شده. اگر 1 مرتبه انجام شد تفریق ذمه هم که حاصل شده. اما این که اگر متعدد بوده و ثلث کافی بوده، مثلا این گفته است در سال 51-53 هر سالی 2 نفر از طرف من حج مستحبی انجام بدن، هر زمین باشد که ثلث کافیه. یا گفته است 1 حج مستحبی در 53، 1 حج مستحبی در 55 انجام بگیرد، هر زمین باشد که ترک کافی است. اگر ترک کافی نیست تقدم الکلام و یهدی در مسئله 7 و 8 میاد تقدم الکلام بسه. اگر وصیت مشخص است، دو حج واجب وصیت کرده، نگوید حجت الاسلام یکیه، متوجه هستم، حج واجب میگم نه حجت الاسلام. مثلا فرض کنید این یک حج نظری داشته، یک حجت الاسلام داشته، یا یک حج نظری داشته یک حجت الافساد داشته، یا حج نظری داشته حج استیجاری داشته. انا مذکرنا سابقا لو گفنا به این که حج واجب من الاصل، من الاصل لو گفنا که من الاصل نیست، باید ملاحظه کرد ببینید سلط کافیه یا نه. اگر به حج واجبه عمل به این واجبه اگر سلط کافیه، اگر سه حج واجبه عمل به این واجبه اگر سلط کافیه، اگر حج مندوب است عمل به این وصیت واجبه اگر سلط کافیست. بنابراین الهازا کل این فروض با این شرائط عمل به این وصیت واجبه. چرا؟ برای اینکه ادله که میگوید عمل به وصیت مؤمن واجبه، میگوید عمل به این وصیت واجبه. اگر این نیابت انجام شد، دو حج واجب انجام گرفت، دو حج مندوب انجام گرفت، تفریق ذمه شده برای اینکه عمل به وصیت شده، انجام واجب شده برای اینکه با دو حج عمل به وصیت شده، بنابراین لحاظا کل این فروض چه در وصیت نامه حج واحد نوشته شده باشه، دو تا حج نوشته شده باشه، حج مکرر نوشته شده باشه، حج مکرر هم لا شبهه به این که با دو تا کفایت میکنه. برای اینکه اگه دو مرتبه این طبیعی انجام گرفت تکرر حاصل شده، حج مکرر غیر سه مرتبه حج بکنه، لذا این جداگانه اصلا بحث کرده. لو اوصا به تکرر بل اتفاق میگویم با دوتا تکلیف انجام شده، پس لا فرده بین این که بگوید دو مرتبه، یا حج مکرر بگوید یا حج واحد بگوید یا سه تا حج بگوید، در صورتی که سلط کافی باشد با عمل به این وصیت، یعنی اگر دو نایب گرفته شد در امسال یا در امسال سال دیگر یا در 5 سال دیگر، اگر دو تا نایب گرفته شد هم عمل به وصیت شده هم تفریق ذمه حاصل شده. دور و تسلسل در اینجا نیست. نتیجه ما ذکرنا این است که فرع یک از مسئله 5 از واضحات است، یعنی عمل به اون وصیت همون گونه که وصیت شده باید انجام بشود. اگر یک حج یک حج، دو حج دو حج، حج مکرر دو حج، سه حج سه حج، هم عمل به وصیت واجبه به مثل عدلت الوصیت، هم تفریق ذمه حاصل شده بفرمایید لتحقق طبیعی. این فرع یک. فرع دو در مسئله 6، در مسئله 5، فرع دو از مسئله 5 این است که در وصیت حج مطلق نوشته شده است. این گونه نوشته شده است که حج عمی، همین مقدار نوشته شده است که حجی از طرف من انجام بگیرد. در اینجا فقها مختلف عنوان کرده، ملاحظه کنید مثل صاحب مستند تصریح میکنه که گفته که حج مستحب بی انجام بگیره، به قرائنی هم که دنبال این فرو آمده همون حج مندوب است، ولیکن در بعض از متون فقهی مطلق الحج است، باید مراد از این مطلق هم همون حج مندوب باشد، چون که مسئله سوس در حج واجب حجت الاسلام نمیشود مطرح بشود. کل این فروع پنج ششتایی که خواهید دید همش مسئله این است که تا وقتی که سلس از بین نرفته، تا وقتی که سلس باقیست، اینها واضحه به این که مراد از اون کسانی که حج مطلق عنوان کرده ان همون حج مندوب است. و کیف کان اگر این گونه وصیت کرده حجی از طرف من داده بشود، آیا مراد از این حج حج واحد است یا حج مکرر؟ این مورد اختلاف است. معروف و مشهور میگوین حج واحد است. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم نراقی در مستند، مرحوم بهرامی در حدائق میفرمون حج مکرر است. پس فرع دوم در مسئله پنج چیز این است که در وصیت حج مطلق نوشته شده، آیا مراد از این حج مطلق حج واحد است یا حج مکرر است؟ ملاحظه کنید حجۃ الاسلام که تکرر نداره، اون خودش قرینه برای این که حج واحده. ریاض جلد 6 صفحه 94 مسئله ثانیه و الا متن محقق و لا یعلم منه تکرر مطلقا اقتصر علی المره الواحده بلا خلاف فی شیء من ذلک اجده الا فی الاخیر فظاهر التهذیب التکرر هنا ایضا کما ان جماعت. فرمایش مرحوم نراقی جلد 11 صفحه 143 فالوجع العمل بمضمونها و متابعت قصده انکان مفهوما و تکرر الى تمام سلس انکان مبهما. حدائق جلد 14 صفحه 292 لا یبعد ان یقال ان الظاهر من اطلاق هذه الاخبار انه بمجرد هذا الاحتمال لن یراد من حجة واحده او الاسنان او العشره یجب الحج حتی یبنی الثلث، تا وقتی که سلسه بود پشت سر هم حج انجام داد، تا سلس تمام نشده میگه حج باید انجام داد. حتی ولعن الیقین البراءت من تنفیذ الوصیه. حدائق کنه علاوه بر روایات میگه قواعد هم اینا میگه ولعن الیقین، میگه شما یقین داری که یک وصیتی انجام داده تا سلس باقیست، اگر انجام دادی یقین به فراغ حاصل میکنی، اگر انجام ندادی به یکی دوتا میخوای اکتفا بکنی یقین به فراغ حاصل نمیشه.